الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سرمایه عظیمی وجود مبارک حضرت حق به انسان عطا فرموده که در رابطه با این سرمایه بیش از 1000 آیه در قرآن مجید قرار داده شده و فصل جداگانه و مفصلی هم دو کتاب مهم شیعه در رابطه با این سرمایه باز کرده، جلد اول کتاب شریف معتبر اصول کافی که در عصر غیبت صغرا نوشته شده و مؤلف کسانی رو دیده که اونها محضر امام عسگری و امام 12 رو حضوراً درک کرده بودند. و یکی هم کتاب با ارزش بهار که 110 جلد و در شهر اصفهان تدوین شده، البته با پیگیری های علمی گسترده شبانه روزی مرحوم علامه مجلسی ملا محمد باقر که این فصل از کتاب ایشون در جلد اول مفصلتر از اصول کافیه. این سرمایه عظیم که سبب شده انسان در میان همه موجودات مخصوصا موجودات زمین جایگاه ویژه‌ای رو به خود اختصاص بده، به تعبیر آیات قرآن و روایات عقل که واسطه بین انسان و بین حقایق عالم هستی، برای اینکه حقایق رو انسان با کمک عقل و با واسطه گری عقل و با دلالی عقل به دنیای وجود خودش انتقال بده و تبدیل به یک منبع عظیم کرامت به قول قرآن و منبع عظیم منفعت باز به قول قرآن و منبع عظیم خیر باز هم به قول قرآن بشه. بر اساس این تعبیرات قرآن جعلنی مبارکن، کرمنا بنی آدم، تعاونوا علی الخیر و تقوا، بر اساس این حقایق باید گفت عقل یک سرمایه‌ای مافوق همه سرمایه‌هایی که بشر میتونه داشته باشه و با این سرمایه وارد تجارتی میتونه بشه که هیچ رشد تجارتی در عالم محصول و ثمر و منفعت و سود این تجارت رو نخواهد داشت. امام صادق علیه السلام بنا به نقل اصول کافی در جلد اول به دو سود عقل در یک روایت اشاره میکنم. وقتی از امام سوال میکنم عقل چیه، حضرت میفرمایند ما عبد به الرحمن، یه سرمایه‌ایه که انسان با این سرمایه تبدیل میشه به عبدالله واقعی. عبد به الرحمن، بهی یعنی بالعقل، یعنی به سبب عقل، به خاطر عقل. خب اگر عقل به کار گرفته نشه، یعنی من با این عقل رابطه با حقایق برقرار نکنم، با این عقل که چشم خدا در من، انبیا رو نبینم، ائمه رو نبینم، با آیات قرآن پیوند نخورم، عبدالله نمیشم. وقتی عبدالله نشدم به تعبیر قرآن مجید میشم کل انعام و هم قلوب لا یفقهون بها اولئک کل انعام. یه وقتی سعد ابن سوهان که از چهره های برجسته ماست کنار امیرالمؤمنین نشسته بود. حضرت فرمودن سعد حرف بزن برو من تعریف کن، من امروز میخوام مستمع تو باشم ببینم چی میخوای به من بگی. عرض کرد علی جان، ما با شناخت تو خدا رو شناختیم، ما با شناخت تو حقیقت رو شناختیم. و این جمله رو به امیرالمؤمنین گفت، گفت اگه ما تو رو نشناخته بودیم بنده واقعی خدا نبودیم، بعد از این که تو رو شناختیم در مسیر عبدالله شدن قرار گرفتیم و الان عبداللهیم، گوش به فرمان خداییم، گوش به فرمان فرهنگ خداییم، دنبال خداییم. و بعدم ساکت شد. امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمود سعسعه، قیامت که میشه هر کسی در مسیر ما بوده اهل نجاته و هر کی در مسیر ما نبوده به وزن خر محشور میشه. این عین گفتار امیرالمؤمنین علیه السلام. این یک سود این سرمایه، ما عبد به رحمان، خیلی هم راحت با این سرمایه میشه تجارت کرد، چون نیم ساعت بیشترم نه، یک کسی بین خودش و این نظام هستی خلوت بکنه و یه چند تا سوال از خودش بکنه، کجا بودم قبل از این دنیا و کی منو آورد به دنیا، برای چی آورد و کجا میخواد منو ببره. این سوالات زیبا که بهترین جواب رو داره کار عقل. حالا یا در عالم امر بودم یا در عالم علم بودم، از اونجا من رو در عالم خاک طلوع دادن، بعد در عالم نطفه طلوع دادن، بعد در عالم جنین طلوع دادن، بعد از رحم مادر در این دنیا منو طلوع دادن. با این سیری که من داشتم و به دست صاحب این عالم هم بوده، نباید بی جهت منو به دنیا آورده باشن. و به قول امیرالمؤمنین، حیوان رها شده برای علف چریدن نیستم، چون حس میکنم با علف چرها فرق میکنم، یه چیزایی رو میبینم اونا نمیبینن، یه چیزایی رو میفهمم اونا نمیفهمن، یه کسانی رو از هم نوعان خودم میشناسم یا به من میشناسونن که میبینم عجب منابع عظیمی از بصیرت و ادب و تربیت و خیر و تقوا و کرامت هم پس اینجا منو به مانند علف چرها هدف نداشتن که عبورنم و از اینجا میخوان جای دیگه ببرنم، چون میبینم قبلی های من هیچ کدوم نموندن، منم نمیمونم. حالا بلندشم برم از آدم های فهمیده بپرسم کی منو عبورده اینجا، برای چی عبورده و بعد کجا میخواد ببره، اونجا کجاست و در اونجا چه برخوردی با من خواهند داشت. اینا رو که آدم بفهمه و ساله که الالله بشه، اینا سود عقله. بعد آدم میشه عبدالله، اون سود نهایی. مطلب دومی که حضرت فرمودن به کسی که سوال کرد مل عقل، عقل چیه؟ فرمودن وقتو سبب جنان، عقل کاسب بهشته. یعنی اگر عقل به کار گرفته نشه انسان میشه کاسب دوزخ. چرا به جهنم آمدی؟ لو کنا نسمع او نعقل، اگر این عقل خدا داده رو به کار میگرفتیم ما کنا فی اصحاب سعیر، قطعا دوزخی نبودیم. خب این سرمایه، به احترام این سرمایه، خداوند متعال انسان رو مکلف قرار داد. چون این سرمایه رو هر کجا نمیبینید اونجا تکلیف وجود ندارد، هر کجا. شما هرگز نمیتونید اثبات بکنید ثواب و عقابی رو برای حیوانات، ثواب و عقابی رو برای کرات آسمانی، ثواب و عقابی رو برای گیاهان، ثواب و عقابی رو برای حشرات، برای پرندگان. اون جایی که رد پای عقل دیده نمیشه، رد پای هیچ ثواب و عقابی دیده نمیشه. عقل باعث شد که یک لطف عظیم خاصی رو پروردگار به انسان معطوف بداره و انسان رو به خاطر عقل انتخاب بکنه که فرهنگ تشریعی خودش رو به انسان ارائه کنه، برای اینکه انسان شب و روز خصوصی با پروردگار باشه نه عمومی. اونایی که در کره زمین یا در فضا یا در دریا فقط دارن میخورن و تولید مثل میکنن و میمیرن، عمومی با پروردگار در ارتباطن، یعنی از طریق رحمانیت او، یعنی از طریق گوشت، از طریق سبزی، از طریق علف. این رحمانیت حقه. ولی عقل باعث شد که پروردگار انسان رو در معرض تکالیف و خواستهای خاص رحیمیت خودش قرار بده که 24 ساعته تا زمان مرگ خصوصی با پروردگار سر و کار داشته باشه و در این 40-50 ساله رنگ صفات خدا رو به خودش بگیره و بعد مرگش هم خاک نشه و از بین بره، سر سفره لقا و رضا و رحمت و جنت پروردگار قرار بگیره و تا ابد هم کنار این سفره بهره مند باشه. به خاطر عدل تکلیف رو بر انسان خواسته. چی بگم؟ بهش بگم خواستت رو پس بگیر. میگه خب تو هم به طور جدی دیوونه شو، من خواستم رو پس بگیرم. که هیچکی حاضر نی به طور جدی دیوونه بشه. بگم خواستت رو پس بگی، بگه خب تو هم به طور جدی برو داخل حیوانات و علفچرها، کاری دیگه هم به سفره من نداشته باش. به هیچکی حاضر نیست به این راحتی از چارچوب انسانیت خارج بشه. عقل رو پس نمیگیره، تکلیف رو پس نمیگیره، مگر اینکه انسانی عقل و معطل بذاره و تکلیف رو هم درش رو به روی خودش ببنده و به این گونه حرکتش معکوس بشه. انقدر پست و کوچک بشه تا به نقطه بی نهایت کوچیک شدن برسه که در قرآن بگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اون وقت کنار عدل برای ارائه موارد تکلیف همه ما به به چه لذتی داره، همه ما رو در محاصره 124 هزار پیغمبر، 12 امام، قرآن کریم، دلسوزان، خیرخواهان قرار داده که ما میان اینان زندگی کنیم و با اینان باشیم، برای این که از انواع غارتگران درونی و برونی محفوظ بمانیم. از کدام موجود اینقدر مواظبت کرده؟ کدام موجود رو اینقدر مورد لطف و محبتش قرار داده؟ به کدام موجود 10 بار در قرآن اعلام عشق کرده، عشق از بالا به پایین، و الله یحب المتقین، و الله یحب المحسنین، یحبون الذین یقاتلون صفا کأنهم بنیان مرصوص. به کدام موجود اعلام محبت خاص کرد؟ به همین خاطر، یعنی به خاطر این عقل، به خاطر این تکلیف، وجود مبارک زین العابدین فرماید حسابگری در تمام شؤون زندگی رو جدی بگیرید، لحظه به لحظتون رو حساب کنید، نفس به نفستون رو حساب کنید، حالات درونتون رو محاسبه کنید. یعنی چی محاسبه بکنید؟ نفسها رو، لحظه‌ها رو، حالات رو، اعضا و جواره بدن رو محاسبه کنید که هماهنگ با خواستهای پروردگار قرار بگیره، دوچار خسارت و ضرر نشه. با حساب زندگی کنید، یعنی با هماهنگی با انبیا و ائمه و عقل و قرآن. خود حضرت در آیات شریفه قرآن این جهان رو متکی به حساب میدونه، اسم قیامتش هم گذاشته روز حساب. تمام عالم الان بر اساس حساب داره میگرده، قیامت هم بر اساس حساب. یکی از حملاتی که گذشتگان در موارد خاص خودش به همدیگه میکردن سر همین کلمه بود: برو آدم ناحسابی، یعنی آدم بی نظم، آدم بی تربیت، آدمی که هماهنگ با حقایق نیستی. تعریف هم که میخواست بکنه کسی از کسی میگفت کارش با حساب، آدم حساب شده ایه، آدم میزونیه، آدم حسابگریه، آدم دقیقیه، آدم با توجهیه. شما ببینید همین خورشید و ماه رو که میخواد به رخ ما بکشه، در قرآن میگه از شمس و القمر رو به حسبان. تمام حیات خورشید روی حسابه، روی حساب. تمام حرکات ماه روی حساب. اگه بی حساب بود که میلیاردها سال بود تاره به هم ریخته بود و تموم شده بود. این محاسباتی که خود پروردگار در گیاهان داره، رنگ برگ، وزن برگ، قد درخت، شاقی و لاغری درخت، مقدار هوایی که باید بگیره، مقدار اکسیژنی که باید تولید بکنه، مقدار شاخه‌هایی که باید داشته باشه، و بعدم خود انسان رو بیدار نسبت به این گیاهان قرار داده که هر کجا شاخ و برگ میخواد بی حساب بشه میگه هرسش کن، برش گردون سر حساب. قیامت هم میگه یوم الحساب. و عجیبه که در سوره انبیا میگه حسابگره تمام انسان ها در قیامت شخص خودم هست. الله اکبر از اون لحظه ای که پرونده ما رو به خود حسابگری بکن. آیه خیلی سنگینه، چاره ای نیست، میخونم. خیلی سنگین: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بندگان من قیامت من بلبشونی، در هم و بر هم نی، هر کی هر کی نیست، قیامت من بر اساس معیارها و میزانهای عادلانه است، نزع الموازین القسط لیوم القیامه. بسیار قیامت من منظم و دقیق، نشینین بگین بالاخره یه طوری میشه، نشینین بگین انقدر کریمه که ما لابلای جمعیت قیامت زیرابی میزنیم و بهش سر در میاریم. نشینین بگین حالا که عمل به قرآن نداشتیم، حالا که هر جور گناهی رو داشتیم، اما خدا سایه ابی عبدالله رو از سر ما کم نکنه، قیامت با تکیه به او از دست خدا و دادگاه و حساب و کتاب در میریم. خدا اونا که خیلی با حساب زندگی کردن، خود اونا که در دنیا خیلی دقیق زندگی کردن، خیلی یه حمله‌ای به یه قبیله شد، هیچ علت شرعی نداشت، هیچ، وقتی خبر این حمله رو به پیغمبر دادن، یکی از روزهای سخت عمر پیغمبر که بی علت چهار تا مسلمان افراطی داغد، که امیر المومنین می فرمد این داغای افراطی جز به رده های اول عوضی های روزگارن، رفتن ریختن یه قبیله رو به هم زدن، تعدادی رو کشتن، آسیب به چادر را زدن، تو این حمله به فرشا، به رخت خوابا، به متکاها آسیب وارد شده. امیر المؤمنین رو خواست پیغمبر، فرمودن علی جان از طرف من برو در اون قبیله، ریش سفیدا و عاقلا و معتدلاشونو دعوت کن، صورت بگیر چند تا کشته شدن، دیه تمام کشته شدگان رو کامل بپرداز، دیگه حالا فرد بیان دادگستری پرونده تشکیل بدیم، ببینیم مقتولا خونواده هاشون چی میگن، قاتل چی میگه، یه سال دیگه حکم میدیم، بعد میفرستیم تجدید نظر، بعد بره دیوان عالی کشور، روز روشن زدن مردم رو، کشتن، مال مردم رو داغون کردن، این همه بازی نمیخواد. یه افراطگران کار خلافی رو انجام بدن، حکومت اسلامی باید جبران بکنه خلاف اونها رو و جنایت اونها رو. اینقدر تبصره و ماده نمیخواد که قاتل و غارتگر و دوز احساس امنیت بکنه بتونه با وکیل و با تبصره و ماده در بره. قسمت عمده از قوانین ما هنوز اروپایی، اشتباه داریم زندگی میکنیم. تمام مقتولین و علی جان دیه کامل بده. ببین دوشک ها، متکه ها، چادر ها، خیمه ها از کیا لطمه خورده. حرف ریشته فیدا رو قبول کن، پول اونا رو هم بده. دیه مقتولین رو داد، پول چادرهای پاره شده رو داد، پول اساسای به هم ریخته رو داد. بعد فرمود اگر کاری نمونده، مسئله ندارین، شکایتی ندارین، من برگردم. یه چهار تا اومدن پیش این ریشتفیلا گفتن تو این اسب دوانی ها و حمله ها ظرفای چوبی که ما برای سگای گلمون آب میریختیم توش، اونا رو هم شکوندن. امیرالمومنین به این ریشتفیلا فرمود ببینین چند تا ظرف آبخوری سگا شکسته، ترک برداشته، اونا رو هم همه رو حساب بکنید، من پولشو بدم. کار اینا که رو حساب بوده، قیامت مگه اینا میتونن حسابهای الهی رو به هم بریزن و با گوشه چشم به ما اشاره کنن یواشکی از اون ور بودو برو تو بهش تا خدا ندیدته؟ و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، باریکلا به این خدا، فلا تظلم نفس، قیامت به احدی من ظلم نخواهم کرد، و این کان مثقال حبت من خردل، اما اگر اعمال کل شما به وزن دانه ارزن باشه، اتینا بها حاضر میکنم و کفا بنا حاسبین، و پاتونم حساب میکنم، حساب میکنم که تو با یه ابرو زدن شخصیت یکی رو مورد حمله قرار دادی، تو بی علت تلخ به یکی نگاه کردی، تو بی علت با یه لبخند یکی رو مسخره کردی، تو با یه شونه بالا انداختن به مستمد گفتی یعنی یارو رو بپا، اینم خودشو داخل آدم میدونه. تمام اینا رو من پاتون حساب میکنم. قیامت روز حساب، دنیا روز حساب. زین العابدین میفرماد تو غرق در خیری، ما کانت المحاسبت من همک، در صورتی که یه آدم حسابگری در همه چی باشه. موسی بن جعفر تو بازار اومدن رد بشن مدینه، یه نم بارون زد یه مرتبه تو مدینه، بعد در مغازه گندم فروش حضرت یه مکسی کردن، شیعه هم بود این گندم فروش، به گندم فروش فرمودن این دو ست گندم خیلی خوشگه، کنار مغازه تو بارون نزد؟ عرض کرد چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود فا گندم های خیست کو، و آقا خیسته رو دو تا تکون دادیم، گندم خیسته رو زیر خوشگاه اومد بالا. فرمود این گندم رو به مردم بفروشی و نگی از ما نیست، شوخی ندارم. وزن گندم به آب بارون اضافه شده. کسی که 1 کیلو گندم میخواد 900 گرمش گندمه، 100 گرمش آبه. بگو اینو به مشته، بگو این حساب. یارب چکار کنیم؟ بریم گدایی بکنیم؟ نگاهی به ما بکنه، یه تحولی، یه تغییری، یه جهت دیگری با این وضع اگر پیش بریم قیامت سختی خواهیم داشت. یه نگاهی برای اینکه گذشته جبران بشه، یه نگاهی برای اینکه آینده رو مسیر نور قرار بگیره. خدایا تو کریمی، تو رحیمی، تو غفوری، تو ودودی. خدایا امیرالمؤمنین در دعای کمیل به تو التماس میکنه وحفظنی به رحمتک، خودت ما رو نگهدار، داریم از دست میریم. گدایی. یارب به سر و سر ذات بیمثالت روشن دلم گردون به اشراق جمالت. عمری دل دارم تمنای وصالت، با یک نظر درد فراقم ساز درمون. نالم به کویت حالی از درد جدایی، گریم که شاید پرده از روخ برگشایی، تو افکنی بر من نگاه دل ربایی، من بنگرم آن حسن کل با دیده جان. یا رب به جز تو یاور و یاری نداری. یا رب به جز تو یاور و یاری نداری. با یاریت حاجت به دیاری نداری، با رحمتت با هیچ کس کاری نداری. باز است بر بیچارگان درگاه سلطان، یه وداع با کل زن و بچه کرد، صدا زد علیکن من السلام خواهران دختران زنان، من هم رفتم. یه بدوام خصوصی با خواهر داشت، خواهر صبر کن استقامت کن، خواهر بعد کشته شدن من به خدا تکیه کن، زن و بچه رو ببر کوفه و شام، برگردین مدینه. این دو ودا، ودا سومشم قهری پیش اومد، اونم این بود که وقتی نهیب به اسبش زد دید اسب حرکت نمی کنه، روی زین خم شد دید دختر 13 سالش جلوی اسبشو گرفته، بلا فاصله پیاده شو روی زمین نشست. بابا داری میری میدان بازم بر میگردی؟ نه عزیز دلم این بار دیگه بر نمیگردم. بابا حالا که داری میری و بر نمیگردی، بیا خودت ما رو به مدینه برگرد. عزیز دلم لوتور کلگتات لنم سکینه من دستم و بستم، اینا نمیذارن من دیگه شما رو به مدینه برگردم. دختر ساکت شد ولی گریه میکرد. نبی عبدالله برگشت به سکینه گفت عزیزم تو از من یه درخواستی کردی، من نتونستم جواب تو بدم، حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسی. سر بابا رو به سینه گرفت، بابا تو از من چی میخواد؟ عزیز دلم اونی که من از دو میخوام اینه، انقدر برابر چشم من عشق نری، گریه تو بر دل من آتش میزنه، لا تو مرگی قلبی. بدم اینکه حسرت اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اهلك اعداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا، ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.
خالق ادا زین محمد صلوات.